صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سلام بر شما شنوندگان محترم رادیو قرآن. در ادامه مباحث تجوید، پس از اون که در طول 70 درس مراحل مختلف تلفظ حروف، ام از مخارج حروف یعنی مکانهای تولید حرف و مجرای خروج اصوات، همچنین صفات حروف، کیفیت نطق و احکامی که در هنگام ترکیب حروف ایجاد می شود، مانند ادغام، مد، اخفاء، اینها رو در طول این 70 جلسه ما توضیح دادیم. طبعا علاوه بر نکات عمومی سعی شد نکات تخصصی هم تا اونجایی که وقت به ما اجازه بده و در تحمل این برنامه باشه اونها رو هم گوشزد کنیم و امیدواریم که در این جلسات یک دوره نسبتا مفیدی برای عزیزانی بوده باشد که دنبال فراگیری علم تجوید به طریقه علمی و فنی هستند. اما از این به بعد، به لحاظ این که شنوندگانی که ما رو تا اینجا همراهی کردند عموما دیگه الان تجوید رو در سطح بسیار خوب می دانند و بعضن شنوندگان ما از متخصصان، اساتید و قاریان عزیز هستند که در این فن تبحر پیدا کرده اند، بد نیست که تعدادی از جلسات رو اختصاص بدیم به بیان آراء و نظریات دانشمندانی که در زمینه تلفظ حروف و آواهای عربی کار کردند، نظریه پردازی کردند. یعنی یه مقداری میخوایم تخصصی تر از اون چه که قبلا بیان شد به صورت موشکافی مطالب رو عرض بکنیم.
و زن نونی از سبحانك إني كنت من الظالمين.
ببینید به طور کلی در میان دانشمندان اسلامی و کسانی که تبحر داشتند در تبیین مخارج حروف، صفات حروف، احکام حروف و به طور کلی نسبت به آواها و حروفی که ملفوظ هستند در زبان عربی، اینها کار کردند. از این دانشمندان برخی هستند که بسیار شاخصند و در این جلسات ما سعی می‌کنیم که نظریات این اندیشمندان رو تا اون مقداری که وقت به ما اجازه میده مطرح کنیم و گاهی هم با هم دیگه تطابق بدیم و مقایسه بکنیم. خب از این اندیشمندان شاید شاخص‌ترینشون شیخ الرئیس ابو علی سیناست، دانشمند مسلمان ایرانی که در زمینه‌های مختلف از علوم کار کرده، در علم حکمت و فلسفه، در علم طب، در علوم مختلف و من جمله در علم حروف و آواهای ملفوظ، یعنی علم تجوید هم ایشون نظریات بسیار خوبی داره. اما اگر یادتون باشه قبلا هم این رو من عرض کرده بودم که از دانشمندان متقدم، یعنی کسانی که قبل از ابن سینا بوده اند، شاید بتوان نخستین نظریات در ارتباط با علم تجوید رو از سیبوی به دست آورد. سیبوی که متوفای به قولی سال 177 هجری قمری است، یعنی قرن دوم. دقت کنید 177، حالا بعضی هم تا 182 یا 3 هم گفتن وفات ایشون رو. اگر چنین چیزی باشه یعنی حدود 160 سال، 160 اندی سال بعد از وفات پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، اولین کتابی که به دست ما میرسه که در اون کتاب مخارج حروف و صفات حروف به صورت طبقه بندی شده تعریف شده، این کتاب هست. گرچه قبل از اون هم کتاب العین خلیل ابن احمد فراهیدی که استاد سیبوی بوده، در اون کتاب هم مطالبی آمده. اما سیبوی به شیوهی علمی و مستند آمده این مباحث رو مطرح میکنه. خب بعد از سیبوی دانشمندان دیگری مانند ابن جنی که ایشون ظاهراً متوفای 392 هست، در کتاب سر و صناعت الاعراب، سر و صناعت الاعراب، در اونجا مباحثی رو مطرح میکنه که بسیاریش برگرفته از سیبویه. اندک تغییراتی در مطالب سیبوی داده شده. پس از اون دانشمندان زیادی هستند که مطالب سیبوی و ابن جنی رو مطرح میکنن، اما ابن الجزری متوفای 833، یعنی قرن نهم هجری، که ختم المحققین هست در حقیقت، ایشون در کتاب النشر فی القراءات العشر حروف رو بررسی میکنه، مخارج حروف، صفات حروف، نظریاتی رو اونجا داره که مطالب جدیدی هم اضافه شده به صفات حروف خصوصا. پس از اون قسطلانی و دیگران که خیلی زیاد هستند، اینها مطالب تجویدی رو که بخشش در قالب مخارج حروف و صفات حروف هست مطرح میکنن. نظرات ابن سینا گرچه از لحاظ تاریخی مربوط به قرن پنجم هست، چون میدونید که ایشون در قرن پنج میزیسته، اما از لحاظ علمی و کاربردی به قدری متین و مبتلی بر اصول علمی است و جدید به نظر میرسه که این مطالب در حال حاضر هم به وسیله زبانشناسان اروپایی و حتی زبانشناسان معاصر عرب مثل دکتر ابراهیم انیس و دیگران مورد قبول قرار گرفته و همونها رو مطرح میکنن. یکی از دلایل این که ابن سینا توانسته بسیار خوب طریقه به وجود آمدن حروف رو و مخارج حروف و صفات رو به خوبی بررسی بکنه و بیان بکنه، به نظر من این هست که ایشون طبیب بوده، یعنی توانسته حنجره رو، این عضو که موجب تولید اصوات میشه، این عضو رو تشریح کنه، تارهای صوتی رو به خوبی بررسی کنه، وظیفه هر یک از این اعضا و اندامهای صوتی رو تشخیص بده و به همین لحاظ هست که توانسته فرایند تولید حروف و اصوات رو به خوبی مطرح بکنه و خصوصا در زبان عربی، چون از او خواسته میشه که در ارتباط با مخارج حروف زبان عربی رساله ای رو تدوین بکنه و ایشون به اون خواسته لبیک میگوید و کتابی تحت عنوان مخارج الحروف یا اسباب و حدوث الحروف، اسباب و حدوث الحروف رو تألیف میکنه، یعنی سببهای پدید آمدن حروف. بسیار کتاب ارزشمندی است، گرچه مختصر است اما فوق‌العاده مباحث علمی و خوبی داره، که این کتاب به وسیله دکتر خانلری هم ترجمه شده و تعلیقاتی بر اون افزوده شده که بر غنای اون افزوده و انصافاً کتاب خوبی است. البته در این مباحث ما در صدر این نیستیم که عیناً عبارات کتاب رو اینجا تدریس بکنیم، چون اون یک حالت آکادمیک و دانشگاهی داره که در رشته زبانشناسی جا داره که مطرح بشود. اما در طول این چند جلسه سعی میکنیم که از نظریات ابن سینا بهره بگیریم در بیان فرایند تولید حروف و صفات اونها.
إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها ابتغاء من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا.
خب حالا برای اینکه از مقدمه بکاهیم و به اصل مطلب بپردازیم، میریم سراغ تلفظ حروف. تک تک حروف رو اینجا به لحاظ تخصصی زیر ذره بین قرار میدیم، نحوه تلفظ اونها رو و نظریات سیبوی، ابن سینا و دیگران رو مطرح میکنیم و با هم مقایسه میکنیم. اگر موافق باشید با ترتیب بیان حروف رو بر اساس ترتیب تلفظ مطرح میکنیم، یعنی همونطوری که هوا داره از ششها خارج میشه و از حنجره عبور میکنه، ابتداعا همزه و ها ایجاد میشن، بعد عین و حا در منطقه حلق، غین و خا باز در ابتدای حلق، به همین صورت، یعنی بر اساس ترتیب تولید حروف اینها رو مطرح میکنیم. خب نخست میریم سراغ حرف همزه و ها و عین و حا و غین و خا، که اینها به حروف حلقی مشهورند. اما به نظر ابن سینا دو حرف همزه و ها حلقی نیستند بلکه حنجری هستند، که اینها رو قبلا ما توضیح دادیم در خلال دروس. ببینید به نظر سیبوی کلن حلق سه مخرج داره. دورترین قسمت حلق مخرج همزه و ها هست، منظورم های حوض یا های دو چشم، یعنی انتهای حلق، و همچنین مخرج الف. این نکته رو دقت داشته باشید که سیبوی مخرج الف رو انتهای حلق میدونه، یعنی معتقد است که وقتی الف تلفظ میشود صدای آ یا تینا، این صدای کشیده الف به نظر سیبوی در انتهای حلق ایجاد میشه. حالا دلیل علمیشو مطرح میکنیم و در وسط حلق که یک مخرج دیگری است، مخرج دو حرف عین و حاء هست و در ابتدای حلق یا ادنى الحلق مخرج غین و خا. این رو در کتاب سیب وحی جلد دوم صفحه 488 میتونید مطالعه کنید. این نظر ایشون بوده. اما ابن جنی ایشون هم همون نظر رو داره، یعنی مخرج رو به سه قسمت تقسیم میکنه. حلق رو مخرج، اولین بخش مخرج همزه، الف و ها، یعنی بعد از همزه ابن جنی الف رو مطرح میکنه، معلوم که سیب وحی بعد از همزه ها رو مطرح میکنه بعد الف. مخرج بعدی عین و حا که وسط حلقه است و مخرج آخر غین و خا که ادنى الحلقه است. خب پس تفاوت نظر سیب وحی و ابن جنی تنها در این است که سیب وحی نخست مخرج همزه، بعد ها و بعد الف رو در اقصى الحلق میدانه، اما ابن جنی مخرج همزه و بعد الف و ها رو. شاید به این لحاظ باشد که همزه و الف تناسب بیشتری با هم دارند، چون معمولاً همزه وقتی شدت و حدتش گرفته بشه و نبرش گرفته بشه یک صدایی شبیه به الف ایجاد میشه یا فتحه، که اینها این مسئله رو تشخیص داده بودن.
نفصل الآيات لقوم يعلمون.
اما ابن سینا، حالا ببینیم این اعجوبه قرن پنجم ایشون چه نظری داره. به نظر ابن سینا همزه و ها حروف حلقی نیستند برخلاف تصورات قبلی. پس کی هستن؟ همزه و ها به وسیله حنجره تولید می شوند. وی با توجه به این که در علم طب و تشریح اعضای بدن مهارت داشته، در مقدمه کتاب اسباب و حدوث الحروف مباحثی رو تحت عنوان تشریح حنجره و بافتهای اون مطرح می کنه. و این یک چیز کاملا نوعی هست، یعنی جرأتی که ابن سینا داشته و تسلطی که داشته، چون میدونید که وقتی یک سری علومی شکل میگیرند به خصوص در قدیم و با توجه به تفکراتی که در قدیم بوده برخلاف اونها را رفتن کار بسیار مشکلی بوده. ببینید الان فرضیه ها هر روز میاد و میره، هر روز یک فرضیه جدیدی در فیزیک، در شیمی، در علوم مختلف، در کیهانشناسی مطرح میشه، 6 ماه بعد، 1 سال بعد، چند سال بعد اون نظریه باطل میشه، نظریه جدیدی میاد. به راحتی هم نظریه ها میآیند و میروند. اما در قدیم این کاری مقداری مشکل بوده. وقتی یک نظریه جا میافتاد و مطرح میشد، دانشمندان پایبند به اون بودن و با سختی نظریه جدیدی جایگزین میشد. مگر در موارد استثناء. خب در اینجا هم چند قرن نظریه قبلی مطرح بوده که همزه و ها حروف حلقی هستن. حالا شیخ الرئیس ابو علی سینا نظریه جدید رو مطرح میکنه که این دو حرف حلقی نیستن، بلکه مستقیما در حنجره تولید میشن. خب این طبیعی است که علمای ادبیات و عربیات اینها به علت عدم آشنایی با کار حنجره و اینکه نمیدونستن حنجره دقیقاً چه وظیفه‌ای رو ایفا میکنه، یا اگر میدونستن تسلط نداشتن به کیفیت کار کرده اون، در بیان جایگاه تولید بعضی از حروف اینها دچار اضطراب و سردرگمی شده. به همین سبب هست که ابن سینا هر یک از حروف عربی رو با توجه به اون دیدگاه پزشکی خودش وصف میکنه و اونها رو توضیح میده. و جالب این است که در حال حاضر و با توجه به پیشرفت‌های امروزی می‌بینیم که این نظریه کاملاً پذیرفته است و معتقدند که همزه و ها امروزه معتقدند که در حنجره تولید می‌شود.
ولقد جاء
حالا چگونه این دو حرف در حنجره تولید می شوند و به چه صورتی باید اونها رو ادا کرد؟ بحثی است که انشالله از زبان ابن سینا در جلسه آینده اینها رو مطرح خواهیم کرد. خب وقت ما در اینجا به پایان رسیده. همه شما عزیزان رو به خدای متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
صاعدني في سكري واعذر من آوى عذري أنا ليس في سري إلا الله إلا الله نحن ربنا نذكر ثم غيره نهجر وعين لنا تنظر عين الله عين الله أنت نسخة الأكوان فيك سورة
جهان قرآن مصور است، بیا جهان را تلاوت کنیم.
اقرأ
در رادیو قرآن، موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز. رادیو قرآن.
إن هذا لهو القصص
إن هذا لهو القصص
إن هذا لهو القصص الحق
خونبها در شأن نزول آیه 178 از سوره مبارکه بقره آمده است که این آیه درباره دو طایفه اوس و خزرج نازل شده است که اصرار داشتند بنا به سنت دوره جاهلی و به شکلی افراطی احکام قصاص را اجرا کنند.
حیم، حیم، کجای حیم؟
چه شده آیشه؟
سواری نقابدار به سوی خیمه ما می آید.
شمشی، برو شمشی رو نبیاور، از یاد کن.
بسیار خوب،
هر که هستی همانجا بمان و نزدیکتر نیا.
لهبت نکعب هستم، از قبیله اوس، مسلح هم نیستم.
نقاب از چهرت بردار. آیشه، آیشه، کمی تحمل کن، نیازی به شمشیر نیست. چه میخواهی ابنکه؟
پدرم از شما تقاضا دارد که این کیسه زر و این اسب اسیر را به عنوان خونبهای آن برده قبول کنید.
بر خزرجیان ننگ آید که خون ریخته شده را با کیسه زر پاک کنند، حتی اگر خون برده اینا چیز باشد.
به صلاح دو طایفه است که این خونبها را بستانید و من بعد ما را برادر خود بنامید.
برادر؟ نه شایسته نام برادرید و نه مستحق عفو و بخشش. پیشکشایتان را برگیر و نزد پدرت برو و بگو خود را برای جنگی عظیم آماده سازد.
حیم، حیم، لحظه ای به درون خیمه بیا.
همینجا بمان تا برگردم. این داشتن میتوانن مرا خام کنن. چه میگوی زن؟
میخواهی به همین راحتی از چنین خونبهای گزافی بگذری؟
تو چه میگوی زن؟ یعنی خون برادرم را با اندکی زر و اسبی پیر پایمال کنم؟
نه، نه، مقصودم این نیست. بلکه میگویم خون این جوان رعنا را به عوض خون برادرت بریز تا اوسیان دیگر جرأت نکنند کسی از خزرجیان را بکشند. موافقی؟
موافقم.
و چون خبر این واقعه را به عرض پیامبر رساندند، آیه 178 از سوره مبارکه بقره بر رسول الله نازل شد که می‌فرماید:
ای کسانی که ایمان آورده اید، درباره کشتگان بر شما حق قصاص مقرر شده، اما آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن و هر کس که از جانب برادر دینیش یعنی ولی مقتول چیزی از حق قصاص به او گذشت شود، باید از گذشت به طور پسندیده پیروی کند و با رعایت احسان خونبها را به او بپردازد. این حکم تخفیف و رحمتی از پروردگار شماست. پس هر کس بعد از آن از اندازه پا فراتر گذارد، وی را عذابی دردناک است.
یا عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من رب بكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.